گوینده این برنامه تکانیم و تا برنامه دیگر با درود و بدرود.
شنونده برنامه زربان خواهید بود. این برنامه یک برنامه بهداشتی صحی هست که انشالله شما مشنوید و مفیدتان واقع خواهد بود.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند رحمان و رحیم آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و ایام ضربت خوردن امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در محراب مسجد کوفه. خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنیم. با برنامه امروز ضربان در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب قبل از هر چیزی آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جار. همونطور که شما عزیزان شنونده میدانین ما در چند برنامه راجع به نکات مهم و ضروری در زمینه تغذیه مناسب در افطار و سحری صحبت کردیم تا سعی کنیم که همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که روزه بگیرین تا صحتمند و سالم شوید، ما هم سلامت و صحت خود ما را حفظ کرده و از ای برکات ماه رمضان هم بهره مند شویم. همونطور که میدانین روزه گرفتن علاوه بر فایده و برکات جسمی روی روان و روح ما هم اثرگذار هست. برای همین امروز از کارشناس خوب برنامه خانم نسرین حیدری ماستری روانشناسی بالینی دعوت کردیم که در رابطه با ابعاد روانی و فایده های روزه گرفتن برای انسان صحبت بکنیم که روزه گرفتن از نظر علم روانشناسی و سایکولوژی چه اثراتی روی روان و روح انسان داره. یک فاصله موزیکی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم با خانم حیدری هم کلام خواهیم شد. سلام و احترام ما را بپذیرین خانم حیدری، بسیار خوش آمدین.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سلام آقای دکتر سروری، من هم این ایام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم و عرض ارادت میکنم به ساحت مقدس حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. السلام علیکی یا مولا.
خانم حیدری، ما در چند برنامه در ارتباط با ماه مبارک رمضان صحبت کردیم، تغذیه در افطار، در سحر، بین افطار و سحر و همینطور در ارتباط با بیماری ها صحبت های شد و احتیاطاتی که معمولا در ماه مبارک رمضان وجود داره. میخواییم با شما صحبت بکنیم در ارتباط با ابعاد روانی در ماه مبارک رمضان، فوایدی که برای ما داره از جنبه روانشناسی. قاعدتا خب بسیار روی مسئله تاکید هم شده و فایده های بسیار فراوانی در این حوزه وجود داره. میخوایم که در این حوزه با شما صحبت بکنیم. مقدمه ای بفرمایید، ان شاء الله بحث رو باز بفرمایید.
بله، در خدمت شما هستم. شاید روزه گرفتن رو اگر از یک نگاه ظاهری نگاه کنیم، میبینیم که خب گرسنه میشیم، خسته میشیم، تنظیم خوابمون به هم میخوره، تنظیم تغذیه‌مون داره به هم میخوره، خب تأثیر میذاره روی نحوه عملکرد ما، یه خورده کارهامونو ممکنه دیرتر انجام بدیم، ممکنه بیشتر طول بکشه برای یه کاری که همیشه مثلا توی یک ساعت انجام میدیم الان یک ساعت و نیم طول بکشه اون کارو انجام میدیم. بعضی ها ممکنه یه سری گله‌مندی ها براشون ایجاد بشه که بابا وقتی روزه میگیرم به کارم نمیرسم، مثلا برنامه خوابم به هم میخوره، برنامه غذا به هم میخوره. اینها ظاهر قضیه است. خب بله، برای رسیدن به یک هدف والا یه سری سختی ها رو باید کشید، مثل وزنه برداری که میخواد تو المپیک رتبه بیاره، مقام بیاره، خب بایستی ورزش های سخت رو انجام بده برای رسیدن به اون بالا، و برای رسیدن به یک حال خوب باید یه خورده سختی ها رو تحمل کرد.
بله،
این سختی‌ها در واقع تمریناتیه که به ما کمک می‌کنه ذهن و فکر ما آماده میشه، حتی جسم ما آماده میشه برای مقابله با بسیاری از بیماری‌ها. ما با روزه گرفتن اول اینکه یک سمزدایی کامل از بدنمون داریم انجام میدیم، یه پاکسازی میشه از کبدمون و از کل بدن ما، یک حالت استراحت میگیرن، یک آرامشی، نظمی برای اونها ایجاد میشه. اما جالب اینه که خواب ما تغییر میکنه، ساعت خواب شبانه روزی ما تغییر میکنه. این مسئله ظاهر امر شاید مثلا تغییرات خواب باشه، ولی وقتی بر میگردیم و نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله چقدر به نفع ماست. در واقع خواب یکی از اون شرایط و لحظاتی هست که افراد کمتر در مقابلش میتونن مقاومت کنن. هر کسی نمیتونه به راحتی به خوابش غلبه کنه. بارها براتون پیش اومده که خواب خیلی عمیق و شیرینی داشتید و هر کاری میکنن نمیتونی بیدار بشید، ولی وقتی روزه‌دار هستید و رأس ساعتتون بیدار میشید و در برابر خواب میایستید، یک دفاع روانی در شما شکل میگیره.
بله،
و اون وقتی که شما از نظر روانی فرد قوی خواهید شد، وقتی که چندین شب شما این تمرین رو دارین انجام میدین، بر خواب غلبه میکنید، از نظر روانی قوی میشید. این به شما کمک میکنه که در واقع افکار شما در اختیار خودتون باشه. ناخودآگاه سعی نمیکنه که دیگه شما رو فریب بده. میدونه که این قسمت آگاه ذهن شما بیداره و اون آگاه ذهنه که داره به شما دستور میده که باید چه کار کنید و تصمیم میگیره که چه کاری بایستی انجام بشه. و این خیلی به نفع شماست. این خیلی کمک میکنه که ما از نظر دفاع روانی قوی تر بشیم. زمانی که روزه هستیم خب گرسنگی به ما فشار میاره و چون عادت کردیم هر روز سر یه ساعت مشخصی غذا بخوریم، اون غذا که نمیرسه یه خورده پیچش های دل و معده شروع میشه و به قول معروف یه خورده حالت گرسنگی و حتی بعضی و بدقلقی و بدخلقی هم میکنن. اما اون روی سکه رو اگر نگاه کنیم میبینیم که باعث میشه دستگاه و سیستم گوارش و معده و اینها یک استراحتی بکنن، اون آنزیم ها تنظیم بشن و بعد اینکه از نظر روانی شما قدرت مقابله با یک موقعیت اجتناب ناپذیر رو داشتید.
بله،
وقتی قبلا گرسنه میشدید باید سری میرفتید چیزی میخوردید، ولی الان چون روزه هستید شما دیگه نمیتونید چیزی بخورید. هفته دوم و سوم روزداریتون که میشه اصلا به این مسئله دیگه فکر نمیکنید. شما در مقابل اون مسئله‌ای که شما رو آزرده میکرد، ناراحت و بیقرار میکرد، مقاومت نشون دادید. شما قوی شدید، شما دارای یک سیستم دفاع روانی خیلی خیلی عالی شدید که میتونید در مقابل اون نیاز ایستادگی کنید. از اثرات خوب روزه میتونیم برای افرادی که افسرده هستند نام ببریم. میبینید افرادی که دچار افسردگی میشن چه حس و حالی دارن؟ اونها به یک پوچی میرسن، فکر میکنن همه چی بیفاید است، احساس ناامیدی میکنن، احساس دلتنگی میکنن، احساس این که من حامی ندارم و انگار من هیچ قوایی ندارم و دچار ضعف روانی شدم، در نهایت احساس این که دوست ندارم زندگی کنم و زندگی رو دیگه نمیخوام. اینها خلق و خوی افراد افسرده است. دائم گریه میکنن، دائم ناراحتن، دلتنگن، یه گوشه میشینن. اما فردی که روزه میگیره این علائم افسردگی رو کاملا کنار میزنه. فردی که روزه میگیره دیگه به پوچی و به بیفایده بودن فکر نمیکنه، به خاطر که اون داره کاری رو انجام میده که با هدف مشخصیه. اون برای کاری که داره انجام میده برنامه ریزی داره، طی یک ساعت مشخصی یه سری اعمال رو انجام نمیده. پس از نظر قوای روانی به خودش مسلط هست، چون جلوی بعضی از رفتارها رو میتونه بگیره.
بله.
از طرف دیگه میتونه بعضی از رفتارها رو که مثل دعا خوندن، نماز خوندن و مثلا کارهای خیر و نیکی انجام دادن، رفتن به مسجد، اینها باعث میشه که از نظر روحی روانی تقویت بشه. اینها باعث میشه که بدونه هنوز قدرت انجام بسیاری از کارهای خوب رو داره. دیگه احساس ناامیدی نمی‌کنه، چون تمام برنامه‌ها و کارهایی که داره انجام میده میدونه که تحت سرپرستی خداوند هست و دستور خدا رو داره انجام میده. پس کسی که تحت فرمان خداوند هست احساس ناامیدی نمی‌کنه، چون میدونه از طرف اون مورد حمایت قرار میگیره.
بله.
در کانادا یک تحقیقات علمی رو دانشمندان انجام دادن در ارتباط با سلامت روان و بیماری‌های روان، که دیدن افرادی که به مذهبی اعتقاد دارن و افراد با ایمانی هستند در اون مذهب، اینها زمانی که به خداوند فکر می‌کنند، زمانی که در حال خوندن دعا هستند و نیایش می‌کنند، قسمت‌هایی از مغز اونها فعالیتش بیشتر میشه و قسمت‌هایی از مغز اونها فعالیت جاهای دیگر رو تحت تأثیر قرار میده، به طوری که جاهایی که احساس شادی، مسرت و لذت هست در مغز فعالیتش افزایش پیدا میکنه. بر اساس این تحقیقات اون قسمت‌های خاص مغز که لذت بخشی و مسرت بخشی و شادی آفرینش بیشتره، اون مناطق مغز فعال‌تر میشن، فعالیت در اونجا افزایش پیدا میکنه و جالب اینه که تأثیر میذارن بر روی قسمت هایی که اضطراب یا ترس ممکنه از فعالیت اون قسمت ها ناشی بشه، اون فعالیت ها رو هم کنترل میکنن. بنابراین میبینیم که روزه گرفتن میتونه کمک کنه به رفع افسردگی. روزه گرفتن اثرات روانیش بسیار بسیار زیاد هست برای ما، به طوری که مکانیسم دفاعی ما رو بسیار قوی تر.
خیلی خوب خانم حیدری، صحبت های بسیار ارزشمند و مفیدی بود در قسمت و بعد هم در طول صحبت های شما سکوت کردم تا رشته کلام شما قطع نشوه و صحبت های خوب شما بدون وقفه ادامه داشته باشه. خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز هم در خدمت شما باشیم در ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه زربان. نازلانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم با نکته دیگه و موضوع دیگه در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتون هستیم. اگر پیگیر برنامه های ما باشید، در برنامه قبلی گفتیم که بعضی از خانواده ها افطار ماه مبارک رمضان رو با شام جدا می کنند و با یک فاصله، در واقع افطار رو با یک فاصله یک ساعت تا یک ساعت و نیم بعد شام تدارک می بینند. اما بعضی از خانوارها معمولاً به خاطر اینکه یک بار بیشتر سفره انداخته نشه، سفره افطار، و بعد بتونن به کارهاشون برسن و برنامه‌های دیگه‌ای که در این فاصله بین افطار تا سحر دارن رو بتونن انجام بدن، معمولاً افطار رو با شام همزمان می‌گیرن. یعنی یک سری مواد غذایی یا برنامه غذایی برای افطار دارن که معمولاً مشتمل هست بر همون شربت ساده، چای کم شیرینی، شیر ولرم، و بعد نان پنیر و سبزی یا نان کره و مربا، چیز هایی که معمولا مرسوم هست به خصوص برای بچه ها. و بعد بلافاصله پشت سر اون مواد غذایی یا غذاهایی رو که برای شام تدارک دیدن رو سر سفره میذارن. این هم شیوهی هست که هیچ ایرادی نداره، به دلیل اینکه این روزها روزهای بلند سال هست، شبها کوتاهه و معمولا فاصله بین افطار تا سحر فاصله زیادی نیست، و چنانچه بخوان شام رو دیرتر میل بکنن ممکنه اشتهای کامل برای سحری نداشته باشن. اگه چنانچه شما سفره‌ای که در برای افطار میندازید هم مواد در واقع برنامه افطار درش هست و هم برنامه شام، حتما مد نظر قرار بدید که برنامه شام شما معمولا شامل یک سوپ ساده پرسبزی و نسبتا رقیق تر با مواد در واقع با مواد نشاسته کمتر، یعنی سوپ غلیظی که پر از رشته یا پر از گندم یا خیلی چرب باشه، پر از روغن باشه، اصلا توصیه نمیشه. ترجیحاً سوپ هایی که در افطار باید تدارک ببینید سوپ هایی هستن که باید رقیق تر باشن، ماده زمینه ای یا نشاسته ایش کمتر باشه، یعنی اگه شما میخواید رشته استفاده بکنید رشته کمتری استفاده بکنید که سوپتون خیلی غلیظ نشه، یا مواد دیگه مثل برنج به سوپ اضافه میکنید، جو استفاده میکنید، گندم استفاده میکنید، خیلی سوپ غلیظی نباشه، خیلی در اون مواد گوشتی و چرب استفاده نشه تا این سوپ به عنوان یک پیشغذای سبک به حساب بیاد. و بعد خوراکهای تدارک ببینید که خیلی سنگین نیستن، چون به هر حال افراد خانواده دارن افطار هم میل میکنن، دارن مثلا مقادیر نان رو همراه با پنیر، سبزی، امثال این رو استفاده میکنن. پس بهتر هست که بیشتر برید به سمت خوراکهایی که سبزیجات فراوانتر دارن. معمولا ما انواع کوکوها رو توصیه میکنیم که با روغن کمتر تهیه بشن، خیلی چرب نباشند، بسیار خوبن. خوراکایی که در اون از سبزیجات استفاده میشه مثل تاس کباب، مثل خوراک سبزیجات، خوراکی که با مرغ درست میشه، ترجیحاً اگر چنانچه دسترسی دارید در هفته در افطار یک یا دو بار حتما از ماهی استفاده بکنید. ماهی که ترجیحاً خیلی سرخ کرده نباشه، بیشتر به شکل بخارپز، کبابی یا آبپز، یا همراه با خوراک تهیه میشه مثل بعضی از خورشت‌هایی که درش از ماهی استفاده میشه. اینها میتونه مواد غذایی باشه و غذاهایی باشه که مناسب هستند برای سفره‌ای که افطار و شام همزمان داره با هم دیگه مصرف میشه. نکته مهم دیگه این هست که در تهیه مواد غذایی در افطار و سحری حتما سعی کنیم که مواد غذاییمون تازه، از مواد غذایی تازه باشه. ترجیحاً بیشتر موادی رو بگیریم که مرتبط با فصل هستند، و مثلا سبزیجاتی که در فصل بهار فراوان تر هستند، و خوراکهایی که بیشتر مختص فصل بهار هستند و به شکل سنتی و محلی در منطقه ما رایج هستند، اونها رو بیشتر در افطار استفاده بکنیم، تدارک ببینیم. برای افراد خانواده غذاهایی مثل دلمه، مثل کوفته بسیار مناسب افطار هستند که توصیه میکنم حتما استفاده بکنید، حتما تهیه بکنید و لذتش رو به عنوان یک افطاری که همه افراد خانواده دور هم در اون جمع میشن ببرید. شما رو تا یه برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان. یک بار دیگه ایام عزای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. در ادامه باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم نسرین حیدری روانشناس بالینی هستیم تا در مورد اثرات روانی روزه گرفتن بر انسانها با شما صحبت بکنند. خانم حیدری ما سراپا گوش هستیم که صحبت شما رو بشنویم.
همونطور که خدمتون عرض کردم، در واقع ماه مبارک رمضان و انجام فریضه روزه باعث میشه که ما یک پالایشی درمون رخ بده، یعنی هم از نظر جسمی هم از نظر روانی. خب از نظر جسمی رو صحبت کردن راجبشون، اما از نظر روانی خب یک مقدار صحبت شد در خصوص پالایش های روانی که برای ما انجام میشه به از طریق روزه گرفتن. گفتیم که هر فردی که روزه میگیره یه مقدار سیستم دفاعی روانیش قوی تر میشه. حالا چی میشه که این سیستم دفاعی قوی تر میشه؟ ما اگه بخوایم اصل موضوع رو نگاه کنیم، ببینیم که برای اینکه یک رفتار یاد گرفته بشه و انجام بشه، نیاز به ممارست هست و نیاز به تکرار هست.
بله.
وقتی عمل روزه گرفتن میاد در چندین شب، چندین روز تکرار میشه، عمل سحرخوری و بیدار شدن، نماز خوندن سر وقت خاصی، دعاهای خاص خوندن، نیایش ها، ختم قرآن و یا مثلا خب دور هم جمع شدن های افطاری، اینها میاد طی روزهای متمادی، یعنی 30 روز، 29 یا 30 روز پشت سر هم دیگه انجام میشه. این میشه یک عادت، میشه یک رفتار. خب حالا چه رفتاری که برای ما جا افتاده و عادت شد برای ما؟ عادتهای خوب. تمام این چندین روز رو ما سعی کردیم خوب فکر کنیم، دعا کنیم در حق دیگران. یعنی چی؟ یعنی مثبت اندیشی، یعنی برای دیگران خیر خواهی کردن، خوب خواستن. خب این باعث میشه که یه سری از هورمون‌های بدن در واقع بهتر و منظم‌تر ترشح بشن.
بله.
از طرف دیگه ما گفتیم تحقیقات نشون داده کسانی که با مسئله خدا، با راز و نیاز، نیایش، فکر کردن به خدا سر و کار دارن، قسمت های خاصی از مغزشون فعالیت بیشتری انجام میده که میزان استراب و ترس و نگرانی رو کم میکنه و حالت های مسرت بخشی و لذت رو بیشتر میکنه. و خود افرادی که روزه گرفتن موقع افطار متوجه این لذت میشن، موقع افطار یا سحر یا زمانی که روزه هستن متوجه این آرامشی که در درونشون حکم فرما شده میشن. اگه یه خورده بیشتر به خودمون دقت کنیم، میبینیم با زمانی که قبل از ماه مبارک رمضان بوده، از نظر آرامش فکری، آرامش درونی یه خورده آرومتر هستیم، یه خورده احساس استرابمون کمتر شده، نگرانیمون کمتر شده، در واقع احساس میکنیم خیلی هدفمند هستیم، ثانیه و ساعت برامون معنی دار میشه، منتها نه اون معنای شتاب و استراب، معنای دیگه ای برامون پیدا میکنه. بنابراین احساس میکنیم لحظات خوب و خوشی رو داریم. وقتی به همدیگه میرسیم، یعنی ارتباط اجتماعی داریم برقرار میکنیم، همه به همدیگه روزتون قبول، نمازتون قبول، دعای خیرتون رو منتظر هستیم، برای هم دعا میکنیم، بین ما روابط خوب و ارتباط عالی شکل میگیره و این یکی از ابعاد روز است که ارتباطات خوب رو به قول معروف تقویت رابطه خوب هستش.
بله.
از طرف دیگه میگیم که برای همدیگه دعا میکنیم، برای بیماران دعا میکنیم، دلداری میدیم به همدیگه، افطاری میدیم به همدیگه و این باعث میشه که همه احساس کنیم که اهل یک سفره‌ایم و اهل یک خانه شدیم. احساس وابستگی عاطفی میکنیم به هم دیگه و احساس میکنیم که در یک جمع قرار داریم، همه ما بر سر یک خوان نشستیم. این نیاز روانی ما هست که دوست داریم که دوست داشته بشیم و دیگران رو دوست داشته باشیم. این جزء اون سلسله مراتب نیازهای اساسیمون هست. در ماه رمضان دیگران رو بیشتر دوست داریم، براشون دعا میکنیم، بیشتر بهشون سر میزنیم، دعوتشون میکنیم به افطاری.
بله.
در ماه رمضان همونطور متقابلا دیگران ما رو بیشتر دوست دارن، بیشتر با ما ارتباط برقرار میکنن. در این ماه ما سعی میکنیم از بخشش استفاده کنیم، دیگران رو میبخشیم چون منتظریم که خداوند ما رو ببخشه. به دیگران از هر نظر، چه از نظر خواستن اینکه مثلا خب از دست کسی ناراحت هستیم، سعی میکنیم فراموش کنیم، سعی میکنیم ببخشیم، بگذاریم، و چه از نظر مال و داراییمون سعی میکنیم در اختیار دیگران قرار بدیم و اونها رو سهیم کنیم. بخشش در هر دو صورت شکل میگیره، چون منتظریم که نیروی مافوق که خداوند باشه در هر دو زمینه به ما ببخشه. بنابراین میخوایم سفره خودمون رو آماده کنیم، لذا به دیگران میبخشیم تا خداوند به ما ببخشه.
بله.
اینها همه حس خوب رو در ما ایجاد میکنه. کسی که میخواد دچار بیماری روانی نشه باید حس خوب داشته باشه، باید نیروی تفکر مثبت داشته باشه، در مورد دیگران خوب فکر کنه، قدرت بخشیدن داشته باشه، قدرت جذب دیگران رو با کلام نیک داشته باشه، و همه اینها در ماه مبارک رمضان میسر میشه.
خیلی خوب خانم نسرینی داری، بسیار سپاسگزاریم از شما، از حضور شما در برنامه و از صحبت‌های بسیار خوبی که داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان‌ها و مطب‌ها میبره، به خصوص در روزهای هوای سرد، بحث تنگی نفس است. قطعاً همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده. اما این تنگی نفس چه جوری اتفاق میافتاده؟ معمولاً اینجوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تون تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه این که من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان به چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا غلظت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش چجوری برخورد کنیم؟ بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است، ما برخوردهای متفاوتی با فردی. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری های ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش سی او پی دی گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوتاید رو دارن، معمولا هم مصرف میکنن از زمان هایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه‌های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری‌های قلبی باشه، بیماری‌های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت‌های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
I'm gonna make you mine. تو کریم مطلق و من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم ای در دیگرم به نما که من، در دیگرم به نما که من، در کجا روم تو برانیم، در کجا روم تو برانیم، در کجا روم تو برانیم، در کجا روم تو برانیم. من که مستم میدانم
اینجا مشهد است، رادیو دری.
سفر و چکر.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز. من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم سعید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. در یکی از سبزترین نقاط در ولسوالی نجراب، و اما موقعیت طبیعی نجراب، میانگین ارتفاع از سطح دریا در حدود 1400 متر می باشد. این ولسوالی بزرگ متشکل از 5 دره اصلی و 2 دره فرعی می باشد که عبارتند از دره قوس، دره کلان یا دره نیزابی، دره پته، دره فرخشاه، خارج دره، دره پچقان که بزرگترین دره ولسوالی نجراب می باشد و دره گیاوه که دره متوسط می باشد.
نام خدا آمدتن های عزیز، دروازه کاملا قدیمی، دیوال پخ سیر و این کوچه چقدر زیبا هست، چقدر مقبوله. اینجا نرسیم
گلنگ مولتورا
از داشته های قریه تان استفاده کردیم، جاهای مقبول شد دیگه. چی چی سلامت باشه دیگه، کجا مقبول است، چی جای تاریخی دارن که بریم همونجا بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته هر گوشه از این وطن ما زیبایی خاص خودش داره، در فرخشاه ماری زیباییش نیست. ما در همه گوشه‌های در حضرت فرخشاه زیبایی خاص خود داره که در حدود 34 قریه در جاگزین است. فعلا ما قریه‌ای که تانستیم آمده و با تصویر کشیدیم، البته ازوار سپاس میکنیم در این مورد. از شما که میهنین تو زیبایی ها را، قریه ما را، مردم عزیز ما را، فرهنگ ما را، واقعا جای سپاسگزاری است. البته جای خاص خود داره. از همه مهمتر این که ما چرای دره را به نام حضرت فرخشاه میگیم، کی بوده، چرا قمی دره تاسیس شده است. باز میریم در مقبرهش، در زیارتش، باز در مورد مفصلا باز معلومات میگیریم.
خب مقبره حضرت فرخشاه است اینجا؟
حقیقا بله.
خب بسیار خوب.
وسط دره قرار داره. اونجا یک زیارت است. ایدگاه هم اونجا است. در ایام عید روز جمعه مردم اونجا جمع میشه. نماز عید و نماز جمعه را ادا میکنه اونجا.
کی میره که ما تا زیارت هست؟ خودت خو میری؟
ما که هستیم.
خب انجینر صاحب هست؟ من نمایندگی کلتان خواهی انجینر صاحب میره کتما
امرایی میکنم.
صحیح. بسیار خوب، بسیار عالی.
پس نبریم
میریم. هموطنهای عزیزم ما میریم
باغ. هم
باغ میوه داره؟
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
همچنان در سفر به ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب هستین دوستان و در منطقه فرخشاه. و اما وجه تسمیه فرخشاه و معلوماتی درباره خود فرخشاه که مردم منطقه عقیدمند این شخص هستند و او را به نام حضرت فرخشاه یاد می کنند.
هموطنان عزیز بالاخره با یک باغ مقبول رسیدیم. نام خدا، نام خدا، نام خدا.
بریم داخل افکار سایی تقسیمی که قبلا وعده کردیم که ما میریم در زیارت به مقبره جناب حضرت فرخشاه آمدیم. ما میریم از داخل مقبره شان زیارت میکنیم و در ضمن امو معلومات مفصلی که نیاز است در مورد شخصیت والا براتون بدیم
انشاءالله. بفرمایید. یالا سلام علیکم. خسته نباشید. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر. چی حال دارین؟ آرام هستین؟ اجازه تان هست بریم داخل؟
برو برو.
قربان شما. سلامت باشید. خب مشنویم از خودت انجینر.
طوری که باز بیوگرافی مختصرش در سنگ هم نوشته شده است. جناب حضرت صاحب فرخشاه که نام اصلیش از سلطان شهاب الدین مشهور به حضرت فرخشاه هست. اینا وقتی که سلطان محمود غزنوی در سنه 392 قمری خواست که فتوحات خود بیشتر بسازه به طرف هندوستان، باز نسبت ارادتی که با بطر ایشان داشت سلطان نصرالدین شاه، خواست که یکی از فرزندانش به نهیث رهنما به فتوحات این طرف هندوستان امروش همکاری داشته باشه. که بازشان همی که سن جناب حضرت صاحب در حدود 24 ساله بود، از علوم عصری و ظاهری را کاملا برخوردار بود، ایشان به امروشان به همکاری فرستاد که ایشان امروشان در طول فتوحاتی که سلطان محمود غزنوی در هندوستان داشت در تمام اشراق داشتن امروشان بودن. بعد از جنگ سومنات وقتی که فتح شد هندوستان و دین اسلام تا حد با اونجا رسانیدن آمان رای کابل شدن. پس دوباره باز سلطان شهاب الدین که مشهور به حضرت فرخشاه علیه رحمه است به ایس والی کابل معرفی کردن. که در حدود 24 سال منیس والی کابل افای وظیفه نمود، که بعد از رحلت سلطان محمود غزنوی خودش به تخت سلطنت نشست و بعد وقتی که خودش هم منیس اعظم این سرزمین بوده، چندین بار باز است به طرف هندوستان لشکرکشی نمودن و فتوحات تا حد رساندن و دین اسلام گسترش دادن.
بسیار خوب.
بعد از این که در آخرای وقت ایشان دیگه باز سلطنت اعلا کردن و به تصوف روی آوردن و آمدن نجراب اول انتخاب کردن و بعد از نجراب آمدن به این نقطه که فعلا نامش دره حضرت فرخشاه است، اینجا آمدن و اینجا مسکنگزین شدن، چون قبلا اینجا کسی زندگی نمیکرده. دره ما جنگل بوده، جنگل انبوهی بوده و اینجا را انتخاب کردن و مسکنگزین شدن و بعد از دیگر احالی هم هر کس آمد اینجا زندگی کردن و همینجا به مقام والای شهادت نائل آمدن و همینجا مقبره شون است و دفن کردن.
مقبره شان اینمیجا است؟ دو دانه مقبره است،
یکی خودش است یکی از یارایش است.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین انجینر صاحب، که ما امروز به زحمت شدین و بسیار بسیار زیاد تشکر از معلوماتتون.
باز هم اظهار سپاس و امتنان میکنم از اینکه شما تشریف آوردین، زحمت کشیدین، مدید واقعا به تکلیف هستین. این واقعا جای تشکری بیشتری از شما که میین گوشه های از این وطن به مردم، به جهان، به تمام مردم معرفی میکنین که ما واقعا کشور بسیار زیبایی داریم. کشور واقعا جایی است که اصلا خستگی ناپذیر است، اما متاسفانه که چندین دههایی که جنگ است و بدبختی است در وطن، واقعا زیاد مردم ما نتونستن که میتو سیاحت بیان و زیبایی این کشور رو بیان. الحمدلله شکر آل از لحاظ امنیت ما مشکلات نداریم. ارم وطن ما میتواند در نقطه دورترین نقطه کشور ما در جای زیبایش بیاین و ببینن، لذت ببرن، تا واقعتش نجای زیبایی دارم.
دقیقاً. بسیار جا تشکر. بسیار جا تشکر. سلامت باشی. خیر ببینین. ما بنوبه خود تشکری خاص میکنم از تک تک کسایی که امروز که ما در برنامه زحمت کشیدن، به تکلیف شدن، قدم رنجه کردن. ما به آخرین نقطه دره فرخشاه رفتیم. شما طبیعت دست نخورده دره فرخشاه که واقعاً بسیار جای مقبول و دیدنی بود.
نجراب کاپیسا در رها و آبادی های پراکنده اما زیاد دارد. شنونده برنامه های بعدی ما باشید تا ببینیم که به کدام منطقه سفر می کنیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. روزداران گرامی، طاعات و عباداتتان قبول باشه. در آستانه شب قدر هستیم البته و افق شرعی ایران و هر کجای کسید براتان صحت و سلامت آرزو میکنیم. ساعت 8:40 به وقت ایران، 9:40 به وقت افغانستان هست و برنامه این لحظه عنوانش هست روز سرنوشت.
من تصمیمم میدونم و به جمهوری اسلامی رای خواهم.
من رای دهیم به جمهوری اسلامی رای دهیم.
من یک سرباز هستم، یک سرباز ایرانی، به جمهوری اسلامی رای میدهم.
انتو رای الى جمهوری الاسلامی یا لا؟
نعم، الجمهورية الإسلامية هو أول شيء الذي أسسه الله، لأن الإنسان المصدر هو الإسلام.
روز سرنوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم. ایام عزاداری و سوگواری مولا الموحدین امام علی علیه السلام را خدمت یکایک که شما شنونده های عزیز، انشاءالله که طاعات و عبادات یکایک که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره، به خصوص همه ما و شما انشاءالله بتوانیم از لیالی با عظمت قدر بیشترین بهره ها را ببریم. خدمتان رسیدیم با ویژه برنامه روز سرنوشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. این برنامه به مناسبت سال روز یوم الله 12 حمل 1358 تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. یوم الله 12 حمل 1358 نه تنها در تقویم جمهوری اسلامی ایران، بلکه برای مستضعفان و نهضت‌های آزادی بخش و ملت‌هایی که ضد ظلم و استکبار و استعمار مبارزه می‌کنند روز بزرگی است. مردم مسلمان ایران کمی بیش از یک ماه پس از پیروزی انقلاب با شرکت در یک رفراندوم تاریخی به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در پهنه گیتی و جغرافیای ایران آری گفتند و انقلاب اسلامی را به نظام اسلامی تبدیل کردند و گامی بلند در اطلاع نام ایران در جهان برداشتند. 12 حمل هر ساله یادآور برگزاری یکی از بزرگترین و مهمترین رفراندوم های تاریخ بشریت است که مردم انقلابی ایران با حدود 99% به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران آری گفتند. از این رو 12 حمل روز جمهوری اسلامی یکی از ماندگارترین و خاطر انگیزترین روزهای انقلاب اسلامی نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای مردمان آزاده جهان است. حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رحمت الله علیه در توصیف 12 حمل فرمودند: این روز، روز نخست حکومت اسلامی و یوم الله و روز است که ملت ایران به آیات الهی عمل کرده و اسلام را زنده کردن. ما امروز در این ویژه برنامه که تقدیم حضورتان میشه تلاش داریم که از ابعاد مختلف بررسی بکنیم اهمیت این روز را و تأثیراتی که به دنبال داشته. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما را با این برنامه داشته باشید. یوم الله 12 حمل نه تنها برای ایران، بلکه دوستداران انقلاب اسلامی از مهمترین و تعیین کننده ترین مقاطع تاریخ بشریت است و این روز تبلور اراده ملت بر تعیین سرنوشت خود تحت رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نفی هر گونه سلطه بیگانه بر ایران بود. در واقع رفراندوم 12 حمل و روز جمهوری اسلامی ثمره سالها مجاهدت مردم متدین ایران بود که خواهان استقلال سیاسی و آزادی از هر قید و بند استعماری و استکباری بودند. جمهوری اسلامی نهالی نوشکفته اما مصمم، برغم توطئه‌های مستمر دشمنان به تدریج از مرزهای جغرافیایی فراتر رفت و به نقطه امید ملت‌های تبدیل شد که می‌خواهند از نظام سلطه به خصوص آمریکا و انگلیس رهایی یافته و بر مقدرات خیش حاکم باشند. تداوم خیزش‌های ضد امپریالیستی، شکل‌گیری و تقویت جبهه مقاومت محصول گسترش بیش از پیش حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی در سراسر جهان است. می توان گفت 12 حمل از جهت داخلی در ایران روز پیروزی انقلاب اسلامی، تبدیل نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی و کسب استقلال سیاسی است و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی هم حامل این پیام روشن به مردمان آزادی خواه بود که می توان با دست خالی بر نظام سلطه و ظلم حاکم پیروز شد. اکنون چنین مردمانی با افتخار هرچه تمامتر از محور مقاومت نیز سخن میگویند که مولود انقلاب اسلامی در ایران بر ضد اشغالگری صهیونیست است. اگرچه انقلاب اسلامی با رفراندوم 12 حمل در محدوده جغرافیای ایران به ثمر نشست، اما با گذشت بیش از 4 دهه به درخت تناوری تبدیل شده است که با معادله سازی و استعفای حقوق مظلومان جهان کمک میکند و اکنون نه تنها به قطب قدرت بلکه قطب معادله ساز در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با ویژه برنامه روز سرنوشت از رادیو دری. این برنامه به مناسبت سال روز 12 حمل تقدیم حضورتان میشه. 12 حمل در واقع میتونیم بگوییم که روز جمهوری اسلامی است، روزی پر افتخار برای مردم ایران اسلامی و آینه تمام نمایی از اراده راسخ ایرانیان به استقرار نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در پیامشان خطاب به ملت ایران تصریح کردند این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین می‌کند. این رفراندوم یا شما را به آزادی و استقلال می‌کشاند و یا مثل سابق به اختناق و پیوستگی به غیر. این رفراندوم چیزی است که همه باید در آن شرکت کنند. شما می‌توانید هر فرمی را که می‌خواهید انتخاب کنید. شما حق دارید و می‌توانید که در این ورقه جمهوری دموکراتیک را بنویسید، رژیم سلطنتی یا هر چه را می‌خواهید بنویسید. در این مورد مختار هستید. خدمت شما عزیزان بگوییم که برگزاری رفراندوم بعد از نزدیک به 50 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هیچ انقلابی ثبت نشده است و بر همین اساس است که برخی در آن زمان می‌گفتند حمایت مردم از جمهوری اسلامی علنی، شفاف و به وضوح قابل رؤیت است و نیازی به رفراندوم نیست، اما امام راحل اصرار به برگزاری رفراندوم داشتند. به واقع در این روز عظیم مردم انقلابی و مؤمن ایران اسلامی در جهت تحکیم ارکان انقلاب اسلامی خود با تصمیم قاطع و اکثریت قریب اتفاق آرا وحدت ملی و یک پارچگی و انسجام اسلامی خود را به نمایش گذاشتند و با انتخاب آگاهانه در این همه پرسی فراگیر و تاریخی خود به واقع میتونیم بگوییم که تاریخ ساز شدند. اما در رابطه با اهمیت این روز، اهمیت 12 حمل، بشنویم در ادامه برنامه صحبتی از دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی.
به شکل اجمال میشه گفت که مردم از حاشیه اومدن توی متن، یعنی شما از اخباری که در قبل از انقلاب منتشر میشد، از فیلم هایی که هست، از شواهد و قرائن به خوبی اینو میتونید دریافت بکنید که اصلا موضوع انتخابات برای مردم خیلی جدی نبود و